ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس شورای اسلامی به محمود گودرزی برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد داد. وزیر خارجه روسیه میگوید ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق هسته‌ای نزدیک شدند. و شرکت ملی گاز ایران ورشکسته اعلام شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق اولیه برای مهار برنامه هسته‌ای تهران نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه که این اظهارات را روز شنبه در مصاحبه با تلویزیون تی سنتر مسکو بیان می‌کرد، در عین حال امکان به وجود آمده را فرصتی بسیار خوب توصیف کرد که طرفین باید از آن استفاده کنند. آقای لاوروف در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات اخیر در ژنو را موفقیت آمیز می‌داند یا خیر گفت هم برای کشورهای پنج به علاوه یک و هم برای ایران قدم‌هایی که برای برطرف شدن تنش‌ها باید برداشته شود روشن است. وزیر خارجه روسیه ادامه داد مسئله اکنون این است که این موضوع به درستی با دقت و با احترام متقابل روی کاغذ بیاید. شهر ژنو در سوئیس روزهای 29 و 30 آبان میزبان دور دیگری از گفتگوهای ایران و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک خواهد بود. شرکت ملی گاز ایران با بیش از 10,000 میلیارد تومان بدهی به جمع شرکت‌های ورشکسته دولتی اضافه شد. حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید ورشکستگی مالی شرکت ملی گاز اظهار داشت که کسری منابع مالی و اعتباری که از مهمترین مشکلات توسعه صنعت گاز کشور است. همین خبرگزاری به نقل از بیژن نامدار زنگینه وزیر نفت اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها را دلیل بروز مشکلات متعدد در دستگاه های تولید و توزیع کننده انرژی در کشور اعلام کرد. پس از گذشت بیش از 100 روز دولت 11 روز یکشنبه 26 آبان با رأی نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری برای وزارت ورزش و جوانان کامل شد و محمود گودرزی با کسب 199 رأی موافق در مقابل 44 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع مسئولیت وزارتخانه یاد شده را بر عهده گرفت. محمود گودرزی از سال 87 ریاست دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران را بر عهده دارد. در حالی روز یکشنبه قفل رأی اعتماد به وزیر ورزش و جوانان باز شد که پیش از این سه گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای این وزارتخانه به ترتیب مسعود سلطانی فر، سید رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی با رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس روبرو شدند. در جریان رأی اعتماد به محمود گودرزی، نخست حسن روحانی رئیس جمهوری از گزینه پیشنهادی خود حمایت کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا با رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت را برای کارهای مهمتر از جمله حل مشکلات اقتصادی کمک کنند.
جناب آقای دکتر محمود گودرزی که هم از لحاظ تخصصی و فعالیت دانشگاهیشون در این زمینه بوده، هم ما مسابقات آسیایی پیش رو داریم، هم جام جهانی پیش رو داریم، هر چه زودتر این وزارتخانه دارای مسئول دائمی خود بشه بهتر میتونه برای آینده این مسابقات برنامه ریزی کنیم.
در جلسه رأی اعتماد به وزیر ورزش و جوانان نمایندگان مخالف و موافق به سخنرانی پرداختند و در جبهه مخالفان مهمترین ایراد و محور سخنرانی آنها علیه وزیر پیشنهادی مسائل مربوط به اعتراضات سال 88 بود و به نوعی از موضع‌گیری محمود گودرزی در آن حوادث یا انتقاد داشتند و یا خواستار موضع‌گیری صریح او در قبال آن حوادث شدند. تند ترین انتقاد را به عنوان نماینده مخالف جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داشت و خطاب به محمود گودرزی گفت:
آقای گودرزی، بایستی کسانی که در فتنه تلاش نکنن اینها از حسب خانگی که حداقل مجازات سران فتنه از خارج بشوند. آقای گودرزی، بعضی ها هستن به عنوان سران فتنه خود را پدرخوانده دولت میدانند. شما توان ندارید در برابر این پدرخوانده ها بایستید.
انتقادات تند نماینده مشهد علیه گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان تا آنجا پیش رفت که واکنش علی لاریجانی را نیز در پی داشت.
کریمی شما اگر فرصت کردید یه مقدار مخالفت بکنید. شما راجع به مسائل کلی دارین میگین، راجع به وزیر ورزش صحبت کنید.
اما عثمانی نماینده بوکان در مجلس و در مقام نماینده موافق از عملکرد و سابقه محمود گودرزی تمجید کرد و او را وزیری شایسته برای وزارت ورزش و جوانان نامید.
آقای دکتر گودرزی کسی است که به رانت و به باند خاصی وصل نبوده که ترقی کنه. توان علمی، شایستگی‌های فردی، اصالت خانوادگی، اینها بوده که باعث شده دکتر گودرزی به چنین موقعیت و مقام و مسندی تا حالا برسه.
اما پس از سخنرانی نمایندگان مخالف و موافق، محمود گودرزی به ارائه برنامه‌هایش برای چگونگی اداره وزارت ورزش و جوانان پرداخت و سرانجام در پاسخ به اتهامات و انتقادات نمایندگان مخالف از التزام خود به ارکان نظام جمهوری اسلامی گفت.
همواره در خط امام و رهبری بوده و ولایت فقیه را رکن رکین انقلاب و نظام دانسته و کوچکترین عدول از این خط را نیز انحراف می‌دانم.
مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک، درباره سوابق ورزشی محمود گودرزی به رادیو فردا میگوید که او به هر حال یکی از بهترین گزینه‌ها با سوابقی ورزشی برای پست وزارت ورزش و جوانان است.
رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران است و تألیفات متعددی هم در حوزه ورزش داره. حتی یک کتاب هم درباره اصول تمرینات کشتی از مبتدی تا پیشرفته نوشته. نشون میده که اشراف داره به حوزه ورزش. سمینارهای متعددی تو این زمینه برگزار کرده. به هر حال با جامعه ورزشی در ارتباط. اون چه که مهمه اینه که وزارت ورزش بدون وزیر چنین شرایطی داره. با در نظر داشته این نکته مهم که دورانی هم که وزیر داشت آقای محمد عباسی بود، اینطور به نظر می‌رسید که این وزارتونه وزیر نداره و بسیاری از مشکلات امروز ورزش ایران دو تا دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد که وزیر جدید باید به جنگ اون مشکلات و نابسامانی‌ها هم بره.
در این میان خبرگزاری فارس با مشخص شدن آخرین وزیر دولت حسن روحانی که 58 سال سن دارد، این دولت را پیرترین دولت پس از انقلاب معرفی کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های گرم شما گوش کنیم.
من الان دارم به صدای مجلس شورای اسلامی از رادیو گوش میدم و میبینم که البته این همیشه اینطوریه که رئیس مجلس هر 5 دقیقه یه بار یه آقایون بفرمایید سر صندلیاتون بشینید، آقایون بفرمایید. آقا این چه مجلسیه؟ من نمیدونم. تمامی که مثلا کسی داره از وزیر دفاع میکنه یا در مخالفت از اون صحبت میکنه، این نماینده ها با هم دیگه دارن حرف میزنن و اینها میخوان رأی بدن، اون وقت این آقا یا رد بشه یا تایید بشه، در حالی که اصلا توجهی ندارم به طرفای مخالف و موافقی که در مورد وزیری فرن صحبت میکنن.
شنیدن خبر ورشکستگی شرکت ملی گاز ایران دوباره دردیه توی دل تمام ایرانی ها. آقای خامنه ای از اینکه از گلوی ملت سرمایه ملت رو به حماس و به حزب الله بدید واقعا ننگه، که ملت خودمون با داشتن تمام این ثروت‌های و منابع زمینی و زیرزمینیمون گرسنه بمونن. هاشا.
آقای ظریف، خط قرمز باید میزان معاش مردم قرار بگیره، نه انرژی اتمی.
خب، بعد از شنیدن چند پیام شما شنوندگان گرامی، این بخش خبری رو با چند خبر پی میگیریم. محمد نهاودیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نهاودیان روز یکشنبه از هیئت نمایندگان این اتاق درخواست کرد که با استعفای او موافقت کنند و در جلسه آینده رئیسی جدید برگزینند. محمد نهاوندیان گفته تصور می‌کرده مدت کارش در دولت کوتاه باشد، اما روال کار به شیوه دیگری پیش رفته است. پیشتر برخی فعالان اقتصادی از مسئولیت همزمان محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتقاد کرده بودند. و دو خبر خارجی این که به دنبال درگیری‌های خشونت‌بار در طرابلس پایتخت لیبی پارلمان این کشور برای 48 ساعت حالت اضطراری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این تصمیم همزمان با اعلام 3 روز اعتصاب عمومی در لیبی برای اعتراض به درگیری‌های اخیر گرفته شده است و در درگیری‌هایی که از روز جمعه میان شبه نظامیان مسلح و نیروهای دولتی روی داده تا کنون دست کم 45 تن کشته و 460 نفر دیگر زخمی شدند. گیورگی مارک ولاشویلی روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید گرجستان سوگند یاد کرد. مراسم روز یکشنبه با حضور نزدیک به 50 نماینده کشورهای خارجی در محل پارلمان سابق گرجستان در شهر تفلیس برگزار شد. رئیس جمهوری تازه گرجستان پس از ادای سوگند گفت که کشورش به همکاری با ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا ادامه خواهد داد، اما در عین حال به دنبال کاهش تنش با روسیه خواهد بود. بدون مارک ولاشویلی با پیروزی در انتخابات یک ماه پیش توانست به 1 دهه ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری غربگرای گرجستان پایان دهد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و اما پایان بخش این مجله خبری یا این بخش خبری ویژه برنامه ملاقات هست، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 85 در جریان اعتراض شماری از شهروندان تبریز به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران که آن را توهین‌آمیز تلقی کرده بودند، بازداشت و زندانی شد. در جریان آن پرونده، محمد حسن هرگلی، معروف به حسن دمیرچی، به 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود. حکم 1 سال زندان این نوازنده تار آذری و موسیقیدان اهل آذربایجان شرقی در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. اما اعتراض وکیل آقای دمیرچی سبب شد تا آن حکم در دیوان عالی کشور باطل شده و این موسیقیدان از اتهامات وارده تبرئه شود. اما او تا زمان دریافت حکم براءت 6 ماهی را در زندان گذراند، ضمن آنکه مجوز آموزشگاه موسیقی او در تبریز باطل شد. آقای دمیرچی در سال 91 یک بار دیگر با بازجویی و بازداشت همنشین و همدم شد. این بار مصادیق اتهام محمد حسن هرگلی متعدد بود. شرکت در جلسات قومی در داخل و خارج از ایران، جمع‌آوری کمک‌های مردمی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح برای زلزله زدگان منطقه ورزقان آذربایجان و برگزاری کلاس‌های آموزش موسیقی بدون داشتن مجوز و تدریس به صورت مخفیانه بخشی از مصادیق اتهامات آقای هرگلی بود. ارتباط با عناصر قومی تجزیه طلب داخل و خارج از ایران و بالاخره دیدار با زندانیان آزاد شده قومی با هدف تمجید از فعالیت‌های تجزیه طلبانه آنها از دیگر مصادیق اتهامات آقای دمیرچی در سال 91 بود. پرونده این نویسنده و فعال قومی در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست حمید باقرپور بررسی شد و آقای دمیرچی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 92 به تحمل 6 ماه زندان محکوم شد. حکم بدوی این موسیقیدان، نویسنده و فعال قومی که صاحب تألیفاتی در حوزه تاریخ موسیقی و ترانه‌های آذری است، در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. حسن دمیرچی در آبان ماه سال 92 در منزل شخصی خود در شهر تبریز بازداشت شد تا برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود روانه زندان تبریز شود.
گزارش ویژه برنامه همکارم آرش حسنیا بود به نام ملاقات که نگاهی داره به شرح حال یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران که با پخش این برنامه این مجموعه خبری هم در اینجا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونیم به وبسایت ما یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنیم.